الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. قسم دوم مطلب مربوط به بحثی که داشتیم در عبارت مرحوم شیخ انصاری کتاب مکاسب اینطور فرمودن که و ثانی ها ان یکون فعله سببا للحرام فرمودن که وجوهی که متصور است در محل بحث به تناسب اون چی که صحبتش رو داشتیم فروش دهن متنجس به شخص و آقای مشتری فرمودن لازم است بر بایه اعلام کند نجاست دهن را. به همین مناسبت وارد این بحث شدن که اقسام متصوره در بحث تقریر جاهل به چهار قسم تقسیم میشه. قسم اولش این بود که فعل شخص علت تامه باشد برای صدور حرام از غیر، و در اون مثال اکراه اینو پذیرفتیم که علی کل حال اکراه مکره علت شد برای صدور عمل مکره علیه از شخص مکره. قسم دوم متصور در محل بحث این است که فعل شخص سبب شود برای انجام حرام توسط غیر. زید رو به نظر بگیرین، کاری انجام میده زید که حرامی از عم سر بزند و آقای عمر فاعل حرام بشه. مثالی که ذکر میکنن این است که طعام نجسی را نزد میهمان بگذارد و آقای میهمان بدون اطلاع از نجاست این طعام آن را بخورد. کی سبب شد برای این کار؟ در مثال ما همین آقای میزبان زید که بالاخره طعام متنجس را پیش میهمان گذاشت و ما نحن فی هم از همین قبیله. ما نحن فی عبارت از این بود که دهن متنجس را میفروشد بدون اینکه به مشتری بگوید که این نجسه. خوب شیخ انصاری فرمود که اقوا در این مسئله تحریمه، یعنی بایه کار حرامی انجام داده بدون اعلام نجاست طعام، طعام رو فروخ به آقا، کارش کار حرامی است. دلیل حرمت این است که فعل استناد داده میشه به سبب تا به مباشر، استناد فعل به سبب اقواست از نسبت دادن فعل به مباشر. یک شاهدی هم ذکر میکنن برایش که مثلا در فرضی که مالی تلف بشه یک سببی داشته باشه این تلف و یک مباشری بنده خدایی که مالش تلف شد به سبب مراجعه میکنه تا به مباشر، که حالا در اونجا بحثیست که اولا به مباشر مراجعه کنه بعد مباشر به سبب، یا اینکه نه اون بنده خدایی که مالش تلف شده فقط میتونه به سبب مراجعه کنه. مثالش رو ملاحظه دارید که بنده خدایی وارد مجلس ما شد، مقداری موز و میوه و اینها اینجا هست، آقا بفرمید، شروع کرد به خوردن. موز که قیمتش بالاست الان که دیگه تعارفی شد، نه یکی نه دوتا، یک کیلو موز در مجلس واحد خلاصه میل کرد. بعد معلوم شد موزا مالی آقایی که تعارف کرده نبوده، صاحب موزا اومد بود میوه های ما کجاست، چه آقا خوردن، آقا خوردن که من 30,000 تومان پول داده بودم برای اون موز مثلا، از کی بگیره؟ و آکل رجوع کنه و بگه آقا پول موز ما رو بده، یا به این شخص تعارف کننده به اصطلاح. اینجا آقا میفرمان که بنابر اختلافی که هست میتونه به آکل مراجعه کنه، بگه آقا پول موز رو بده، و بعد اون مراجعه کنه به اون بنده خدایی که او رو تعارف کرد، تو ما رو انداختی به این کار، کجا ما یک کیلو موز یک جا مثلا میخوریم، دیدیم مجانیه، گفتیم پوله که نمو هم بدیم. و بعضی فهمودن که اصلا ابتداعاً به همون آقایی که سبب شد مراجعه کنه. این تکمیل فرمای شیخ که شیخ انصاری فرماست سبب اقواست از مباشه، درست شد؟ البته حالا این سخن ایشون با توضیحی که در کنارش گفته میشه یک ریز مسائلی داره که حالا تو مقداری که توفیق باشه خدمت رو فاعز کنیم. فرمایش صاحب مکاسب تحت عنوان عقولو کلام شیخ رو مورد بررسی قرار میده. عبارت ایشون رو ببینید، عقولو ان کان فعله سببا للحرام الفعلی و حصول المعصیه فلا اشکال فی قبحه عقلا و حرمته لا لقوت السبب بل لان مطلق تحریک الغیر و امره بالمنکر محرم و قبیح. سخن ایشون در قبال فرمایش شیخ انصاری این است که اگر فعل زید در مثال ما سبب شد برای حرام فعلی، یعنی اون عملی که از امر سر میزند متصف به حرمت فعلیه است، درست شد؟ یعنی گویی که حین صدور باز مبغوضیت خودشو داره، که دو فرض تصور میشه براش. یک فرض همین که اون فعلی که از امر سر میزند بر حرمت فعلیش باشد، صورت دیگرش رو بود اینه که اون فعل به خاطر جهلی که فاعل دارد مبغوضیت ندارد، حرمت فعلی ندارد، که این برمیگرده به این که جهل عذر است و موجب میشه که تکلیف براش نباشه، یا نه جهل مانع از فعلیت حکم حرمت نیست. حالا فرض رو در اونجا ملاحظه کنید که فعلی که از امر در مثال ما سر میزند و آقای امر فاعل اون فعل است، بر حرمت فعلیش باقی است و بعد از آنی که امر این عمل رو انجام داد، صحیح است بگیم حصلت المعصیه، معصیت تحقق یافت. در اینجا بدون هیچ ایراد و اشکالی این کار قبیح است. عقل میگوید که حکم عقل قبیح است که شما کاری بکنید، زید کاری بکنه که یه حرام فعلی از عقل صادر بشه، درست شد؟ هیچ اشکالی نیست در این که این کار قبیح است. و بگو بدون هیچ شبهه این کار حرام است. اصل حرمت این عمل رو ایشون قبول دارن، منتها فرمایش ایشون اینه لا لقوت السبب،
خاطر سببیت
ها، این حرمت به خاطر اینکه سبب اقواس از مباشر نیست، بلکه حرمتش به خاطر اینه که اساساً وادار کردن دیگران به انجام حرام، این کار حرامه. ترغیب کردن و تشویق کردن دیگران رو به اینکه مرتکب معصیت بشن، این کار حرامه. اسم سبب هم در بین نبود نبود. مثلا فرض کنید شخصی میاد از کارهای زشت و حرامی که خودش گرفتار هست سخن میگه، مشوقانه حرف میزنه، به به میکنه گناه خودش رو نزد آقایی که شنونده سخن اوست، خب با سخنش چیکار داره میکنه؟ ترغیب میکنه دیگری را به انجام معصیت. ملاحظه فرمودین؟ این کار حرامه، ولی اینکه ترغیب ایشون، تشویق ایشون سبب محسوب نشه، درست شد؟ عبارت اینه که این کار حرام است، قبیح است عقلا و حرام است شرعا، نه به خاطر قوت سبب، بلکه به خاطر اینکه مطلق تحریک غیر و عام کردن غیر به منکر محرم قبیح. بعد مثالی هم که ذکر میکنن براش، حالا تو برسی به مثال، مثال همین که مثلا حرامی رو پیش دیگری میگذاره، ولی اینکه اون غیر عالم به این هست که این حرامه، تشویقش میکنه آقا بخورین، بالاخره گوشتا با این قیمتای بالا، حالا فضل موشی داخل آبگوش افتاده، خیلی سخت نگیر. او بند خدا هم که عاقل به اصطلاح علم به این داره که بله، علم به این داره که حرام است، و این آقا تشویقش میکنه که میل کن، این کار کار حرام است. در اینجا ایلال قوت سبب حرمت رو ایشون قبول دارن، اما وجه حرمت را از این باب محل اشکال قرار میدن که نه به خاطر اینکه سبب اقواس از مباشر، یعنی نقد فرمای شیخ دیگه. نه میخوام عرض کنیم که در همین جا حالا بحث سبب و مباشر رو مورد توجه قرار بدیم، عنوان سبب و مباشر مورد التفات قرار بگیرد، در جایی که طرف جاهل به نجاست هست و فرض رو بر این گرفتین که او بر مبغوضیت فعلیش باقی است، یعنی اونه که صادر میشه در خارج همون حرمته، درست شد؟ شاید مثالشو بشه مثلا به این مثال بالاخره توجه کرد. پوشیدن مالا یؤکل لحمه فی الصلات، چیزی که بالاخره حیوان، پوست حیوانی که غیر معقول اللحم است در نماز، این موجب بطلان صلاته و کار حرامی است. حالا این آقا همین لباس حیوان غیر معقول اللحم رو در اختیار مصلی قرار دهد و این از اون اموری است که ولو مصلی جاهل به این امر هست، پس از نماز که دانست در لباس حیوان غیر معقول اللحم نماز رو به جا آورد، آقا میگن نمازش باطله و گویی که اون فعلی که انجام شد همراه با جهل فاعل اون مبغوض است و این فرق میکنه با اونجایی که لباس نجسی به شخص بده تا با لباس نجس نماز بخواند. در اونجا اگر آقا با لباس نجس نماز خون و خودش هم علم به این به نجاست ثوب نداشت، بعد معلوم شد که با لباس نجس نماز خوانده است، نماز صحیح است. یعنی گوین که همین خود جهل مانع از مبغوضیت فعلیه این عمله. شما این دو صورت رو ملاحظه میکنید که زید سبب شد این آقا در لباس غیر معقول الله نماز بخواند.
بطلان نماز داره، حرمت که نداشته
باشه، حرمت وضعی، حرمت وضعی. و بعد شما این کار رو داره میکنید که مصلحت ازش فوت بشه، مصلحت صلات بالاخره صحیح توسط کار شما بالاخره انجام شد. قرار از این که از جنب تکلیفیش هم حرامه، یک کاری میکنی که بالاخره مصلحتش مصلحت از دست بره، یک کاری میکنی که این مسئولیتی به گردنش، بله بله، واجبش انجام نده. واجب یک کاری کردی که واجبش انجام نده. واجب چیه؟ واجب اینه که نماز صحیح بخونه. خب با این کار که بالاخره لباس حیوان غیر معقول اللحم در اختیار او قرار گرفت، واجب از دست رفت و این کار حرامه. منظور اینه که در اون صورتی که این فعل بر مبغوضیت فعلیش باقی است، یعنی شارع مقدس این کار نزد او مبغوضه ولی که این آقا جاهله، درسته؟ ولی که جاهل است به اینکه این جلد حیوان غیر معقول اللحم است، در این حال مبغوضه. خوب اینجا در این حال زید میاد همین لباس رو در اختیار رو قرار میده و او فرد هم جاهله، آیا صحیح نیست که ما اینجا بگیم سبب اقواس از او باشه؟
ایشون که در اقواییت و اینا که بحث ندارم، میگن علتش اقواییت نیست، بعضی از موارد ممکنه سبب اقوا باشه بعضی ها اقوا نباشه، اما علتش همین که امر به منکر حرامه.
آله.
ایشون نمیگن که در بعضی از موارد سبب اقوا نیست. فرمایش امام اینه که علتی که ما حکم به حرمت میکنیم به خاطر اقواییت سبب نیست، بلکه به خاطر ذات حرمتشه.
ما میخوام این عرض کنیم در همین قضیه،
شما در مواردی که سبب اقوا نیست چی میفهمید؟
بله، در اینجا که پس اگر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه حرمت را رفت میده به اقوا بودن سبب عزم باشه، حرف بیموردی نیست.
نه، خب ملازمه نیستش. بعضی از موارد افعال
در همین جا به خصوصه، در همین جا با این فرض که فعل بر مبغوضیتش باقی است، درست شد؟ فعل بر مبغوضیتش باقی است. یه وقت اون شق دوم کورم مطلبش عرض بکنیم، با فرض این که این فعل بر مبغوضیت فعلیش باقی است، این آقا کاری بکنه که این فعلی که مبغوضیت فعلیه دارد، عملی که مبغوضیت فعلیه دارد از او سر بزنند. حالا این رو ببریمش تو بحث سبب و مباشر، آیا این عنوان که در اینجا سبب اقواس از مباشر صدق نمیکنه؟
چرا؟
خدا خیرتون
بده.
لذا در اینجا خیلی خوب، در اینجا به خصوصه همین عنوان رو که ما ملاحظه کردیم که سبب اقواس از مباشر، پس فرمت به خاطر اقواییت سبب است از مباشر، این حرف اگه گفته بشه حرف به قول خودمون حرف ضعیفی نیست، یعنی سخن
نقضی میکنن.
بله،
میگم که در مواردی هستش که سبب اقوا نیست. فرض کنید در همین مورد
خوبه، اون موارد بحث خودشو داره، اما اونی که داره شیخ میفرماید که فروختن دهن متنجس است و آقای جاهل اون هم بیخبر از این نجاست و بعد این دهن رو مورد استفاده قرار میده، کی سبب شد که به اصطلاح ایشون گرفتار دهن متنجس بشه در مصرف؟ فروشنده و بایه. یعنی این عنوانی که سبب اقواس از مباشر منطبق بر محل بحثه، و ایشون هم که فرمود وجه حرمت اقواییت سبب است از مباشر، هر ربطی نیست. حالا شما البته اونم جای خودش حرفی است که انسان دیگری رو ترغیب کنه، تشویق کنه به فعل حرام و این کار حرامه، منافات نداره. با
برداشت من اینه، مرحوم امام میگن که مطلقا انسان کاری بکنه که دیگری به حرام میفته حرامه. حالا در بعضی موارد علاوه بر اون حرمتی که خود این فعل داره، اقواییت سبب هم ممکنه توش باشه،
همین
علت حرمت اقواییت سبب تنها نیست.
ما همین میخوام بگیم، ملاحظه کنید اونه، شما باید بیان این رو بگید، بگید که اینجا کار با یه حرامه، محل بحث ما به دو وجه حرامه. یک این سبب است و اون شخص مثلا مشتری در مثال که استعمال کرد این را برای اموری، او مباشره. وجه حرمت دو امره، یک این که ایشون سبب است و او چی؟ درست شد؟ مباشر. و سبب اقواس از مباشره و در محل بس تطبیق داره این عنوان. این اولا وجه حرمت. ثانیه، اصلا اگر سببم نبود، برید به سراغ اون ادلهی که میگوید ترغیب و تشویق دیگران به حرام حرامه.
و اگر اینطوری بگیم اصل حرمتش ثابته،
اقوا سببا بودن، این کلمه که میفرما لا، ها ببینید ما میخوام بگیم که میگن لا لقوت سبب، نه، همین کلمه قوت سبب از مباشر بر ما نحن فی صدق میکنه. دقیقه سمودید؟
من
برداشت
نمی کنم که شون میخواد انحصار حرمت در سبب انکار کنم.
ما میخوام یه نرس کنیم، اینجا بگید حرام لوجهی، وجه اول قوت سبب از مباشر، درست شد؟ صادقه، گذشته از این که ترغیب دیگران به حرام حرامه. حالا اگر مثلا فرض کنید که اینجا اقواییت سبب نسبت به مباشر صدق نکنه، میتونیم بگیم که آقا این چه حرفی شما میزنید، که شیخنا چه حرفی است که میزنید سبب اقواس از مباشر، اصلا جاش اینجا نیست. اما میبینیم صادقه، سببی داری مباشری داری، سبب اقواس از مباشر، وجه به اصطلاح حرمت فعل رو ایشون ارتباط داد به قوت سبب نسبت به مباشر، حرف درستی میتونه باشه. ملاحظه کنید ایشون میفرمان لا لقوت سبب، به خاطر قوت سبب نیست. خب چرا نباشه؟ سبب هست، مباشر هست، سبب اقواس از مباشر، وجه حرمت همونه. شما علاوه بر او بگید که ما به طور کلی داریم که به اصطلاح اگر دیگران رو ترغیب کنید، تشویق کنید به فعل حرام، این کار حرامیست، ولی که مثلا این ترغیب من، تشویق من سبب محسوب نشه. خوب و میدونین سبب کجا ظاهر میشه؟ اگر علافت کسی در اون ادله‌ای که میگه ترغیب دیگران به حرام حرامه، اگر کسی بیاد اونها رو خدشه کنه و اونها رو به عنوان دلیل قبول نکنه، در محل بس باید مثلا بگید حرمتی نیست.
اونا که ادله متعدد داره
میخوام بگم این علافه است. علافه است عبارش بینه لا لقوت سبب بل ان مطلق تحریک الغیر، مطلق تحریک غیر و مطلق امر کردن غیر را به منکر. ما وظیفه داریم مردم را امر به معروف کنیم نه امر به منکر. بدون شک این کار محرمون قبیحون، به فرمایش درستی است. لذا در ادامه بفرماد کسی که فرمان قدم الحرام الى العالم به لیأکله ارتکب محرما، کسی که حرامی را نزد عالم به حرام قرار دهد تا این عالم به حرام آن را اکل کند. همون مثالی که عرض کردیم، آبگوشی درست کرده بود، داخل آبگوش فضله موش افتاده، آمد دید که بله نجس شده، متنجس است این آبگوش. اون مهمانش هم فهمید، آمد غذا رو پیش او گذاشت که بخورا، تشویقش کرد بخوردن. این کار حرامی است، این چون مرتکب حرام شده. بعد در فرضی که شخص فاعل، فاعل مباشر جاهل به حرام باشد، که عرض کردیم دو صورت براش تصور میشه. یک وقت جهل به حرام، جهل به حرام موجب نمیشه که اون فعل از مبغوضیت بیفته، یعنی در فرض جهل باز مبغوضیت فعلیه داره. مثال شبیه بود که پوشیدن لباس از حیوان مالایو کل لحمو، درست شد؟ اخرى مرتبه اون جهل موجب میشه که کاری که انجام میده حرام فعلی نباشد. حالا مثالی که ایشون میزنن ملاحظه کنید، اما با فرض جهل فاعل مباشر به واقعه، اون نفری که کار رو مستقیم داره انجام میده از واقعه خبر نداره، از اینکه نجس هست اطلاعی نداره، ایشون دو صورت درست میکنه. فإن قلنا بأن المجهول موضوعا بقي على مبغوضيته، اگر ما قائل بشدیم که اون چه که در خارج مجهول است به لحاظ موضوعش، نمیدانیم مثلا این نجس ام لا، این رو باقی بدونیم بر مبغوضیتش، بگیم آقا در این حال مبغوض است. اون مثالی که بنده عرض کردم مثال بدی نبود، منتها ایشون میبرن مسئله رو به اصرار و استکراه، کما قلنا فی الاصرار والاستکراه فلا یجوز و تسبیب و غیره. اگر فعل بر مبغوضیتش باقی مان، همونطور که در مسئله استرار و استکراه اینو گفتیم، توضیحش هم قبلا عرض کرده بودیم، فعل مسترون الی، فعل مسترون اله، ایشون فرمود بر مبغوضیتش باقیست. مثالی که ذکر میشه برای آن، شخصی خدا قسمت نکنه مرض غم گرفته، این افتاده به پاش، الان پاش باید قطع بشه برای حفظ جانش، الان این اصرار به قطع رجل دارد، قطع پا مسترون الیه. خوب به خاطر علاج و درمان تن میده به این کار، موافقت میکنه که پاش قطع بشه. اما این فعلی که مسترون الیه هست مبغوض هست یا نه؟ ایشون میفرمان بر مبغوضیتش باقی است، لذا بعد که پاش قطع میشه برای همین قطع پا تأسف میخوره، ناراحته. درست شد؟ برای همین کاری که مسترون الیه بود ان استرارن انجام داد، آن را بر مبغوضیت باقی است. حالا یه کاری بکنه که دیگری کاری بکنه که این آقا مستر بشه و انجام عملی که حین الاصرار باز مبغوض للمولا، بعد اون آقا که باعث شد برای این عمل کار حرامی انجام داده، ولی این که بله و در صورتی که فعلی که صادر می شود از غیر بر مبغوضیتش باقی است. این نظیر همون چی آقا؟ پوشیدن لباس از مالا یوکل لحما، درست شد؟ این نظیر اونه. منطقه میخوام عرض کنیم که باز اینجا مطمئن این عرض بنده قیلقالی درش هست که رفعا بالاخره ساکت نخان نشست، این فعلی که مسترون الیه آقاست که عبارت باشه از قطع پا در مثال ما، هنگام صدورش مبغوض است، مبغوضیت فعلیه دارد یا نه؟ با توجه به این که این کار موجب حفظ جان اوست، حین الوقوع مبغوضیت فعلیه نداره، لذا لولا اگر نبود این بحث این که امر اهمی در بین بود که عبارت باشه از حفظ جان او، این مبغوض بود. ولی بنده خدایی که مثلا فرض کنید که گفتن آقا پاد باد قطع بشه، چند تا کمیسیون پزشکی هم تشکیل دادن، چند نوبت هم این بر و بر رفت به این رسید که باید پاش قطع بشه، دیرش میشه که کی پاش قطع کنن؟ یعنی همین فعل در این حال و هوا مبغوضیت نداره برای او. لولا اگر نبود مثلا اهم، بله این مبغوضیت فعلیه داشت. لذا در استرار که میفرمایید باز فعل مسترون الی بسا بر مبغوضیتش باقی است، با توجه به اون امر اهمی که در بینه، این باز محل تردیده که بالاخره اون عمل بر مبغوضیت فعلیش باقی باشه.
اینه که همه قبول دارن، میخوان برای مخاطبشون روشن بشه که عملی به خاطر یک جهتی حالا مثلا گاهی سببی باعث میشه، گاهی مثلا به خاطر یک جهت دیگری خاطر یک سببی، برای که به اصطلاح عالم باشه یا جاهل باشه در هر صورت
بله.
ممکنه
نگاه کنید این عبارت سابقشون این بود، این که فرمودن که شخص فعل مبغوض رو میاره از باب ناچاری، که من اجاز قطع یدی لحفظ نفسه، اجازه بده که دستش قطع بشه و جانش حفظ بشه، رجلش قطع بشه و جانش حفظ بشه. فرمشیشونی بود فَإِنَّ قَطْعَهَا مَبْغُوزٌ مُطْلَقًا، قطع ید مبغوز است مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ در غیر استرار و چه در استرار. تو استرار هم این کار مبغوزه. لکن ربما یختار الانسان مبغوزه الفعلی لدفع محذور اشد من فیتأسف على وقوع تلک الواقعة التي الزمت على تسلیم على المبغوض. ملاحظه کنید بسا اختیار بکنه انسان مبغوض فعلی را، همین قطعیت را، برای چی؟ و برای دفع محذور اشد از او. اشد از این اینه که جانت از دست میره. پس شاهد بر این که این فعل مبغوض ایشونه اینه که تأسف میخوره آقا بر وقوع این واقعی که الزمتو علی تسلیم علی المبغوض، این واقعی که حالا همین مرض قندی که به جون این شخص افتاد یا اون بند خدا بالاخره ای رو توی این شرایط انداخت که با اصرار بالاخره تن بده به قطعیت در مثال، تأسف میخوره بر وقوع این واقعی که ملزم کر او را، وادار کر او را بر تسلیم بر یک فعل که مبغوضه. و فرمایشیشون اینه که این قطعیت هین تحقق هین وقوعش مبغوضیت داره. و ما عرض ما اینه که
شاهدهای اجتماعی زیادی داره، اما همین خانواده هایی که بچه هاشون رو
خیلی همینجا تمام میشه کنیم. آره بس خدمتون هستیم. ما میخوام بگیم که ببینید با در نظر گرفتن اون اوضاع و احوال این عمل توی این شرایط مبغوضیت نداره.
هر کاری که بشه باید اون مبغوضیتش هست. اما همین بچه هایی که همین خانواده هایی که بچه هاشون میفرستن جبه شهید میشن، اگرچه که شهادت بالاخره بخاطر این که حفظ ایمان بشه، حفظ دین بشه، حفظ وطن بشه محبوبه، ولی این که اون مثلا مرمون صدام زمینه فرام کرده که این اصل این که جوان های کشور کشته بشن، بچه اون آب کشته بشه، هیچ وقت مبغوضیتش کم نمیشه و مبغوضیتش باقیه. ولی به خاطر یک امر اهمی این که انسان در اون راسته اعتقاد خودش این کار رو بکنه محبوب شه. بنابراین در عین این که محبوبیت داره به خاطر شهادت، حفظ دین و و و و و اون محبوبیت این که دیگری باعث بشه اون جنایت ها رو باعث بشه که بچه های مملکت، جوانان مملکت از بین برن، اون محبوبیتش هیچ وقت سرد و کم و بیرم نمیشه. این که ما در هم تمیده هستش که امر واضحیه.
حالا مسئله اینه که در همون مرحله ای که اهمه، جایی که اهم هست دیگه محبوبیت داره، محبوبیت داره.
آیه عشق و نفرت همزمان با هم هستن،
یعنی باید یک اهم دیگه.
بله اهم
هست. آن خواهی بگیم همزمان که اهم هست،
ایشون نه بخواد بگید که یکی اهم نیست که اهم هست. ایشون بخواد بگید که این که مبغوضیت فعلی باشه، مبغوضیت عمل فعلی باشه، شاهدش این که اگر چی بخاطر یک محضوری و همه که میگه بخاطر یک محضوری، یعنی اون محضور اهمه. اصلا از فرمان داره خودشون میفهمن که اون اهمه، اما میخواد بگم با وجود اهمیت بود در این اهم مبغوضیتش باقیه. یعنی این که بچهش کشته بشه باقیه. این که شما مثلا ما رو در دست بدی بخاطر جان سبیدری، این که ما رو در دست بدی، این باقیه، مبغوضیتش از بین نمیره. ولی که بخاطر یک امر اهم که الان انجام دادی، او اهمه محبوبیتش هست، او محبوبیتش داره. شما اهم مهم کردی و الا اهم مهم کردی، محبوبیت فعلی که انجام شده که از بین نمیره. شما مثلا یک از بچه‌هات قربانی کنی که دیگری رو حفظ کنی، مادری که داره بچهش دنیا میاد میگن که یا بچه باید
خیلی خوب. حالا اون مثالی که زدین باز اونا به اصطلاح بار خود شده.
اگر به نفس انسان مراجعه کنیم،
بله،
این بهشمانیه که مبغوضیت باقیه.
آره اون مثالی که زدین اونا باز چی خود شد داره
نفسه. خب این نیست که بگید در مرتبه فعل
مثلا مبغوضیت محبوبیت مربوط به نفسه.
آره من خواهم این در مرتبه فعل یه اتفاق میفته. این که حالا مثلا من البته با عواطفی که دارم چه احساسی در من پیش میاد، این غیر از خودکشی است، غیر از مثلا
من نظرم اینه که مرحوم امام میخواد همین رو بگی، یعنی میخواد بگی
نه بکنید. حالا اون مثالی که زدیم بحث شهادت اینا، اون در حین صدور اونقدر شوق و شعف داره دهز شماره میکنه برای این همه، و واقعا این کار مورد علاقه شدید این فرد در او اوضاع و احوال.
حالا مثال شهادت
لولا از کردم، حالا مثالی که زدین او باز بار خود شده. لولا همین بحث لولا درست میکنه قدر. اگر نبود این قضیه که مثلا با این عملش میرفتی بالاخره دیدار محبوبش، دیدار خدای متعال، لولا اگر این نبود، باز فی نفسه ملاحظه کنین بله مبغوضیت داشت. مثال عرفی دیگری ببینید، شما یک ماشینی دارید، این ماشینی شما رو الان فرض کن 50 تومن قیمتشه، تو شرایط عادی این رو حاضر نیستین بفروشین، یک شرایط خاصی پیش میاد، دارین میفروشین این رو به کمتر از 50 تومن، اما خوشحالین. یعنی واقعش اینه که از همین که این اتفاق داره میفته بالاخره شادابین، وضعیت باطنی دارین، مسترون الی شده براتون، اما میگه خدا رو شکر باز همین رو آمدن بالاخره خریدن به مبلغ کمتری تا ما تونستیم کار اهم رو انجام بدیم. یه چیز عرفی هم از حالا به اون مرض و مثلا علاج اینا مثال نزنیم، توجه کنید. یک آقای اون چیز مورد ابتلا مردم اوغلایی هم هست، یک خرید خیلی شیرینی انجام داده، دقیق فرموده ملکی که میارز داده به 2 تومن خریده به 1 تومن، به 2 میلیارد میارزید به شرایطی خریده به 1 تومن. خب این ماشینیشو که فرض کنید حالا میخواد پر کنه برای اون ثمنی که مثلا عبارت باشه از 1 تومنی که بابت ملک خریده، همچی خوشحال میشه که این دود فروش میشه، وزود فروش میشه، تو اون 1 تومن اونجا رو
بود
و بعد اون چه نصیبش شده او فایده 1 تومن در مثال و او خیلی براش میشه ارزش بیشتری داره، لذا این پای او بله؟
یه مطلبه
بود عرض بنده اینه، استرار به فعل همونجا عرض شد بین که تیب نفس و رضایت به فعل مطلبون و استرار به فعل مطلبون آخر، به این دو با هم جمع میشه، در این حالی که مستر همچین شوق داره این کار انجام بده. ادامه بحث میمونه انشاءالله برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.